آید دمی از نو به مبارک بادم. می خورد خون دلم مردم اکل چشم سزاد، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم.
به افق نور رو میشنوید از رادیو ایران. موضوع امروز ما جوانمردی است با توجه به اینکه میلاد با سعادت و پربرکت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام است. این موضوع رو انتخاب کردیم و از شما پرسیدیم که آخرین باری که در حق کسی جوانمردی کردید و کسی در حقتون جوانمردی کرده کی بوده و چه جوری بوده. امروز اون جوانمرد رو به ما معرفی کنید.
تبریک میگم ولادت با سعادت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس علیه السلام رو به محضر همه شنوندگان عزیز، به ویژه جانبازان بزرگوار. جوانمردی اگر از طرف کسی به ما بشه هیچ موقع انسان نمیتونه فراموش کنه. من یک مشکلی برام پیش اومده بود با توجه به اینکه خودم نابینام و کاری رو باید یه نفر انجام میداد، واقعا مونده بودم، خیلی هم برام سخت بود بخوام به کسی بگم بیاد و تقاضای کنم. یه نفر متوجه شد که من مشکل دارم و نیاز به یه نفر دارم تو اون زمینه کمکم کنه، اومد پای کار وایساد و الان 16 ساله قسم خورده محکم وایستاده و من رو شرمنده خودش کرده، به عنوان یه برادر برام قرار گرفته، یه دوست و رفیقی که واقعا یه روز هم دیگر رو نبینیم خیلی برای جفتمون سخته. امیدوارم همیشه بتونیم جوان مردانه به دیگران کمک کنیم و دستگیر دیگران باشیم.
والله این روزا که ما جوانمرده خیلی کم، من درست پیش رفتم بانک، رفتم اون بانک که پول جا به جا کنم از سرم، از اون بانک به احساس سرم به بانک دیگه، متاسفانه اون شعبه کار من رو انجام نداد و یه جوانمردی در بانک مرکزی پیدا شد و اون به موی بخشنامش رو برای من خوند و متوجه شدم که واقعا کارمند اولیه کار من رو و در هفته من خیلی مرتبا مردانه هست. کارمند بانک مرکزی برای من یه حرکت دوام مردانه بود که برای من وقت گذاشت و حتی با بنده تماس گرفت که ممنون چند ساری و من رو راهنمایی کامل کرد. من از طریق همین کاری ها ازش شکر بول میکنم. شاید که سرزنده باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. در مورد جوانمردی همین بس که امام حسین علیه السلام می‌فرمایند اگر مسلمان نیستید لااقل جوانمرد باشید. جان فدای حسین. بهرام ایدی از تبریز.
با گذشت بودن یعنی جوانمردی کردن در حق دیگران. کسانی که گذشت میکنن جوانمردی میکنن، دست دیگران را میگیرن، کمک میکنن به دیگران، جوانمرد هستن بدون ادعا. علل خصوص شهدای 8 سال دفاع مقدس، جانبازان، خانواده آنها که واقعا صبر میکنن، اونها هم جوانمرد هستن.
جوانمرد به کسانی میگن که به فکر فقرا باشه و سعی کنه با دیگران همدرد و همزبان باشه. کسانی رو میشناسم که با گذشت و خردمند باشن، اونا واقعا جوانمردن.
با سلام به رادیو ایران، بنده یاد جوانی خودم میفتم. با تشکر ایرج اناچی از شوش دانیال. شنونده عزیز ارجمند دیگرمون آقا مسعود از کرمان هم نوشتن سلام، روز شما بخیر، تا روز ولادت با سعادت و پربرکت آقا ابوالفضل عباس علیه السلام رو حضور همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
السلام علیک یا عباس ابن امیر المؤمنین، ای ماه بنی هاشم، خورشید لقا عباس، ای نور دل حیدر، شمع شهدا عباس، من با همه درد و غم رو سوی تو آوردم، دست من مسکین گیر از بحر خدا عباس.
جنت و لالا رو نمیخوام.
نباشد لنگ در محشر خونیتم، که من از دوستان اهل بیتم، شدم از خرد سال درادتمند بر این خانواده. سر این سفر عمری حسین جان ریز خارم، ولی نعمت به جز اینان ندارم. نمک پروردین خاندانم، کم از خارم ولی زین گلشتانم.
التنور فی الفؤادی و السرور فی الرقادی.
ای که بر تربت ما می گذری همت خواه، که زیارتگه رندان جهان خواه.
ذکر اسمک خیر زادی،
قبرتون مدار دوستانت خواه.
دریا دل قبیله دریایی آمده، تنها برای منصب سقایی آمده.
يوم الوفا رتل صور قرآنه، بابك يا ابو فاضل وقف احسانه، شفت نوي صلي فرض ايمانه، معنا الوفا انت اصبحت عنوانه، محرابك اليوم رتل الايه، رتل الايه بالوفاء آیاته اصبحت قبلاته.
آقا مسعود یاوری از دسفول نوشتن سلام، اعیاد شعبانیه رو حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. والله که با وفاتر از حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام نیافتم و کسی در جهان نیست. روز جانباز رو هم به جانبازان عزیز تبریک میگم. خیلی خیلی سپاسگزاریم از همه شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که امروز هم با به افق نور همراه و همدل و همزبان بودید. باز هم تبریک و تهنیت میگم، سال روز ولادت با سعادت و پربرکت آقا ابوالفضل العباس علیه السلام رو به همه شما عزیزان و بزرگواران. تا فردا و برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار.
رازا نیازهاتون مقبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. شنوندگان گرامی رادیو ایران، در این فرصت برنامه بعدی ما آماده است که تقدیمتون میکنیم. ساعت 12:40 است.
پرتاب اولین موشک کاوشگر جمهوری اسلامی ایران، شمارش معکوس 3-2-1.
تمام، زمان تمام میشه. تبریک میگم به همه شما مردم عزیز کشورمون، اولین مدال تاریخ
ما در عرصه فناوری هسته‌ای میتوانیم بگوییم به دست آوردیم و عبور کردیم.
کاملا توسط دوستان و همکاران خودمون داخل کشور بومی سازی
در افق دیدمون هست. این دارو که داروی بسیار ارزشمندی هم هست رو به کشورهای منطقه صادر
کنیم. اعتماد داریم به متخصصینمون، به ایرانی اعتماد داریم، به ایرانی اعتماد.
به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست.
چکان
به نام خدا. مردم سرزمین عزم و امید و ایمان، سلام. در 46 دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم و این روزها فرصت مناسبی برای مرور راه طی شده و قله‌های فتح شده است. برنامه چکاد با همین هدف تقدیم شما میشه و امیدواریم که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید که این مسیر رو تا انتها و رسیدن به قله همراه هم باشیم. در دهه 20 شمسی آمار سالانه انتشار کتاب در ایران در حدود 300 عنوان بود. این رقم در دهه 30 نیز رشد چندانی نداشت و همچنان 3 رقمی باقی ماند و از 797 عنوان در سال 1334 فراتر نرفت. در دهه 40 شاهد 4 رقمی شدن عناوین منتشر شده بودیم. پس از ثبت حد نصاب انتشار 4359 عنوان کتاب در سال 1349، این آمار در سالهای بعد مجدداً رو به کاهش گذاشت و روندی نزولی را طی کرد، به گونه ای که در سالهای 1355 تنها 1689 عنوان کتاب چاپ شد. این در حالیه که در سال 1357 و به علت وضع انقلابی کشور تنها 261 عنوان کتاب منتشر شده بود. از سال 1358 و با سامان یافتن امور، نشر کتاب از نو رونق گرفت و در سال 1360 به 1438 عنوان رسید. اما در این بخش گزارشی خانم تینا میرکریمی به سراغ یکی از کارشناسان کتاب و نشر کشور رفته و در رابطه با پیشرفت‌ها و دستاوردهای حوزه نشر کشور در پس از انقلاب اسلامی با ایشان به گفتگو نشسته است.
وضعیت کتاب و نشر در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده. نشر ایران در میانه راه 4 دهه از پیروزی انقلاب از نظر میزان انتشار کتاب و نیز میزان نسخه های چاپ اول داره وضعیت مطلوبی است، ولی در کنارش کاهش شمارگان کتاب را نیز شاهد هستیم. از جمله موفقیت های حوزه نشر می توان به موفقیت های قابل توجه ادبیات کودکان و نوجوانان در دنیا، حضور پررنگ نویسندگان زن در عرصه تألیف و ترجمه و رشد و توسعه کتابخانه های عمومی به ویژه در مناطق روستایی را اشاره کرد. در این بخش با جناب محمد طباطبایی، کارشناس کتاب، هم کلام شدم تا از بازار نشر و شرایط کتابخانه ها بیشتر بشنویم.
چکاد.
همیشه این موضوع بحث افزایش سرانه مطالعه و حمایت‌هایی که میشه برای اینکه مردم بتونن راحت‌تر کتاب تهیه کنن و ناشران هم بتونن راحت‌تر کتاب عرضه کنن مطرح است. در ابتدا بفرمایید آیا برنامه‌ریزی‌هایی شده در طی سال‌ها یا خیر؟
سلام عرض می‌کنم و بدون هیچ مقدمه‌ای میرم سر پاسخ به سوال شما. خب برنامه‌ریزی که بله شده، کارهایی هم شده. شما نگاه کنین که عالی رتبه ترین مقام کشورمون مدامن میگن کار برای کتاب هر چقدر بشود کم است. خب این یعنی کارهایی که شده خیلی کمه. در حوزه‌های حمایتی چه از مخاطبان کتاب چه از تولید کنندگان کتاب. تولید کنندگان چند بخش میشن. یک بخش اون تولید کنندگان محتوا که نویسندگان و ناشران و پژوهشگران هستن، یک بخش هم تولید کنندگان فنی کتاب که حالا ناشران و آن بخش‌های فنی ذیل ناشران. اون فرایندی که الان داره تعریف میشه حمایت از تولید کنندگان به معنای ناشران کتاب هست، یعنی ما حتی از توزیع کنندگان کتاب هم که کتاب فروش ها میشن حمایت چندانی نداریم، یعنی فرایندش را تعریف نکردیم. کتاب اگر خریده میشه، خرید کتاب از ناشر هست، چه برای کتابخانه ها، چه برای اهدا و هر موضوع دیگری، از ناشر کتاب خریده میشه. وقتی از ناشر کتاب خریده میشه یعنی یارانه کتاب به ناشر اختصاص پیدا میکنه.
این حمایت از ناشران در چه بخشاییه؟ چگونه هست؟
ببینید، حمایت از ناشران یه بخشش که خب هیئت انتخاب و خرید کتابی که در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقره، که در البته دولت 13 این هیئت خرید یه مقدار مدل کارش تغییر کرد دیگه، ناشران نمیتونستن درخواست خرید بدن، خود مدیران و ساختار مدیریتی تشخیص میداد از چه کتابی بخره. الان دوباره به روال گذشته داره برمیگرده که ناشرها میتونن درخواست بدن و پیشنهاد بدن که از کتابشون خریده بشه. یه بخش مهمش همونه. یه بخش دیگه‌ش هم باز همین خرید کتاب در نهاد کتابخانه‌های عمومیه. یه بخشی هم برگزاری نمایشگاه‌های کتاب هست. در نمایشگاه‌های کتاب هم بالاخره ناشران میتونن کتاباشون رو مستقیم عرضه میکنن و میتونن سود بهتری و بیشتری عایدشون بشه. اما این مثل مسکنیه که درد را ریشه‌ای درمان نمیکنه. فقط ما را به یک آرامش مقطعی میرسونه. ما باید حمایت‌ها را به سمتی ببریم، فرایندهای حمایتیمون را، که یارانه کتاب به مخاطب برسه، از مسیر کتاب فروشی به مخاطب برسه، که در نهایتش ناشر هم عاید بشه از اون حمایتی که اتفاق افتاد. در دوره‌های این اتفاق افتاد، اون نمیدونم خاطر مخاطبان برنامه شما باشه یا نه، طرح‌های فصلی که برگزار می‌شد، تابستانه، عیدانه، خب اینها به این صورتی بود که هر ایرانی میتونست با کد ملیش بره با یه درصدی، 20%، 30%، یه کتابی رو از کتاب فروش بخره. خب کتاب فروش بازارش رونق پیدا میکرد، یارانه هم میرسید به مخاطب کتاب. از اون طرف کتاب فروش که بازارش رونق پیدا میکرد، درخواست کتاب بیشتری به ناشر میداد. این مسیر مسیریه که ما باید طی کنیم و باید یارانه کتاب رو به سمت مخاطب بیاریم.
در دوران جنگ تحمیلی وضعیت نشر کتاب با نرخ رشد متوسط سالانه 5% تقریبا دوران رکود خود را گذراند. البته در همین دوره هم انتشار کتاب‌های مذهبی با نرخ رشد متوسط سالانه 17% وضعیت بسیار خوبی داشت. با آغاز دوران سازندگی نشر کتاب شتاب بیشتری گرفت و با نرخ رشد متوسط 10% از 6850 عنوان کتاب در سال 1368 به 16575 عنوان در سال 1375 رسید. رشد حدود 250% در مدت 7 سال این روند روبه رشد رو در سالهای بعد نه تنها متوقف نکرد بلکه بیشتر هم کرد، به گونه که در 8 سال بعد و باز هم رشد 200% رقم خودش رو تجربه کرد. در دهه 90 سرانجام این آمار 6 رقمی شد و 100,000 عنوان نیز فراتر رفت.
کتابخانه‌های روستایی عشایری و مناطق جزیره‌ای ایران زمین این روزها طرفداران ویژه‌ای یافتند. کتابخانه‌هایی که سبب‌ساز رشد اجتماعی و فرهنگی هر منطقه شدند. در این بخش درباره دو نمونه از این کتابخانه‌ها می‌شنویم. آقای میرشکاری از کتابخانه‌ای در جنوب کرمان می‌گوید:
من مال روستای دهکهان شهرستان کهنوج در استان کرمان هستم، جنوب استان کرمان. کتابخانه فاطمه در روستای دهکهان که یک روستای تقریباً بزرگ با جمعیت بالاست، خدا رو شکر اوضاع خیلی بهتر شده، چه از نظر تعداد کتاب، چه از نظر فضای فیزیکی اونجا، همه رشد کرده، توسعه پیدا کرده. نزدیک 500 نفر عضو کتابخونه داریم تو روستامون که اکثرشون هم دختران نوجوان هستن، کودک و نوجوان اون روستا هستن.
کتابخانه جزیره بوموسا، جنوبی ترین جزیره ایران، نیز این روزها با اقبال مردم این خطه روبروست.
به نام خدا، الهام رئیسی هستم. این کتابخانه به نام شهدا نامگذاری شده که اسمش هست کتابخانه عمومی شهدای خلیج فارس بوموسا. در سال 1373 بنا شده توی یک ساختمان 60 متری و در سال 1401 به ساختمان جدید انتقال پیدا کرد. بخش‌های مختلفی داره: بخش نشریات، بخش کودک، بخش نوجوان، سالن کنفرانس داریم، بخش مرجع داریم، به عنوان یکی از مهمترین پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی شهرمان حساب میشه. اینو هم خدمت شما عرض کنم که با پیشرفت علم و تکنولوژی، کتابخونه ها صرفاً یک مکانی برای امانت کتاب یا سالن مطالعه نیست. الان این پایگاه اجتماعی فراهم شده که فعالیت‌های متفاوتی داره انجام میشه. فعالیت‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، کلاس‌های آموزشی برگزار میشه.
ما الان در بخش کودک نشسته‌ایم. برای شما شنوندگان عزیز توصیف کوتاهی بکنم. اینجا پر از رنگه، پر از کتاب کودک، پر از تزئینات بسیار چشم نوازه و خیلی برای من جالب است. وقتی که آمدم به جزیره بوموسا گمان نمی‌کردم چون این کتابخانه‌ای با چون این ظرفیتی وجود داشته باشه. چطور عزیزانی که در این جزیره ساکن هستند رو به سمت کتابخانه تشویق می‌کنید؟
ببینیم، ما داریم برنامه‌های متفاوتی رو انجام میدیم توی بخش‌های مختلف. الان بخش کودک آموزش کار دستی داریم، آموزش نقاشی داریم، قصه گویی داریم، کتابخانی، داستانخانی، کارگاه نویسندگی هم داریم. بخش بزرگسال و آموزش میذاریم، حالا آموزش نویسندگی میذاریم یا کارگاه براشون میذاریم.
بیشترین مراجعه کننده مجموعه شما چه گروه افرادی هستن؟
بیشتر نوجوانا هستن، هم نوجوانا و هم دانش آموزامون که بیشتر میان از سالن مطالعه استفاده میکنن.
پیش از اینکه این کتابخانه دایر بشود چه شرایطی بود از نظر فرهنگ مطالعه و کتابخانه؟
ببینین، جزیره یه جاییه، یک نه منطقه نظامی هستش، مردم دارن خودشوک استفاده میکنن از این مکان. یعنی همون قبلا هم فرهنگ کتابخانی توی جزیره بوموسا خوب بوده ولی الان بهتر شده، چون قبلا ساختمانش خیلی کوچیک بود، زیاد نمیتونستن خدمات ارائه بدن، ولی الان به این ساختمون جدید که اومدیم خدا رو شکر بهتر شده. دوست دارم مثلا کسب و کار اینجا راه اندازی بشه که ما این کار رو تا به حال انجام ندادیم توی خیلی از کتاب.
چه کسب و کاری؟
حالا مثلا بستگی داره به ایده و خلاقیت مردمان این جزیره. دوست دارم این کار انجام بشه و نیازمند همکاری هستیم.
چه تعداد جلد کتاب در این کتابخانه داریم؟
18,000 کتاب داریم در رده‌های سنی متفاوت: کودک، نوجوان و کتاب‌های کمک درسی.
و فکر می‌کنم فضای این کتابخانه خیلی بیشتر از ظرفیت ساکنین این جزیره باشه.
بله، اینجوریه. انشالله قرار کتاب بیشتر برامون بفرسته و به آمارمون کتابون اضافه بشه.
سرکار خانم رئیسی، از شما سپاسگزارم که میزبان ما شدید در کتابخانه عمومی شهدای خلیج فارس در جزیره بوموسا، یکی از جنوبی‌ترین جزایر ایران زمین.
منم سپاسگزارم.
نکته تأسف‌بار در خصوص وضعیت نشر کتاب در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، سهم پررنگ آثار ترجمه‌ای و سهم کمرنگ آثار مؤلفان ایرانی در بازار نشر بود. موضوعی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سرعت دگرگون شد و در دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد مؤلفان و پدید آورندگان ایرانی کتاب به 27,000 نفر رسید. این آمار در دهه دوم رشد 3 برابری داشت. در دهه سوم از 250,000 گذشت و در دهه چهارم رقم 600,000 را پشت سر گذاشت. اما دعوت میکنم که این بخش رو با دقت بشنوین که مروری بر حوزه کتاب و کتابخانی و پیشرفت‌های اون در پس از انقلاب اسلامی دارد.
وقت تو تلف نکن.
به این راحتی نیست.
باور
نکنید. این حرفا رو باور
نمیشه.
ما قدرتش رو نداریم.
وقت تو تلف نکن.
این اتفاق اصلا نمی‌پذیره.
مسئله کتاب مسئله مهم نیست.
فرهنگ کشور، فرهنگ سازی کشور همواره احتیاج به کتاب داره. کتاب موندگارترین اثر هنری است، یعنی بقیه چیزها گذراست، کتاب میمونه. 100 سال 200 سال از کتاب میشه استفاده کرد. اگر کتاب رو خوب ترجمه کنیم خیلی مهمه. کتابه که فرهنگ رو منتقل میکنه از یک نسل به نسل دیگر. به نظر من به کتاب خیلی باید تکیه کرد. کتابه که فرهنگ رو منتقل میکنه از یک نسل به نسل دیگر.
رهبر انقلاب همواره در بیانات خودشون و به خصوص در بازدیدهایی که از ادوار مختلف نمایشگاه کتاب داشتن بر اهمیت کتاب و محصولات فرهنگی و انتشارات مختلف و لزوم توجه اقشار مختلف و مسئولان به این حوزه تاکیدات فراوانی فرمودند. با توجه به تاکیدات رهبری، ما در سالهایی که پس از انقلاب پشت سر گذاشتیم پیشرفت‌ها و دستاوردهایی در حوزه کتاب و نشر داریم که بیانمون خالی از لطف نیست. از جمله مهمترین دستاوردهای حوزه کتاب و نشر پس از انقلاب اسلامی میشه به مواردی اشاره کرد. انقلاب اسلامی نشر و اندیشه رو از بند خفقان و سانسور پهلوی آزاد کرد. بعد از انقلاب شمارگان سالانه چاپ کتاب 136 برابر شده و از 1 میلیون نسخه در سال 57 به 140 میلیون نسخه در سال 1400 رسید. تعداد عناوین کتاب نسبت قبل از انقلاب 71 برابر شده. از 1500 کتاب در سال 1356 به 150,000 کتاب در سال 1400 رسید. قبل از انقلاب اصلا نمایش کتاب نداشتیم، اما بعد از انقلاب در سطح ملی و بین‌المللی و استانی نمایشگاه کتاب داریم. اهمیت انقلاب اسلامی به کتاب در تأسیس خبرگزاری کتاب، برگزاری نمایشگاه‌های کتاب و خانه کتاب مشخصه. برگزاری نمایشگاه‌های کتاب 12 عنوان جایزه ملی کتاب و راه اندازی خبرگزاری کتاب از پدیده‌های اختصاصی بعد از انقلاب. آقای امین خرمی، کارشناس حوزه کتاب:
قطعا یک سری از اتفاقات بی هیچ تردیدی در سایه تاریخ معاصر کشورمون که رنگ و بو و عطرش با یار مهربان گره خورده به شکل تام و تمام مدیون تاریخ انقلابمون هستش، یعنی آنچه که از بهمن 57 تا به امروز صورت گرفته. حالا چه روکر و نگاهی که در حوزه برگزاری نمایشگاه، حالا ابتدا گام‌های نخستش به شکل ملی، سپس بین‌المللی، در حوزه کار خبر، تأسیس خبرگزاری کتاب ایران، مسئله‌ای به نام ورودی آموزش و مبانی سواد و علم اقتصاد، آن چیزی که با حوزه اقتصاد نشر در حقیقت سر و کار داره.
ظهور نویسندگان زن پدیده بعد از انقلاب اسلامی. جالب بدونید که قبل از انقلاب اسلامی به تعداد انگشتان دست نویسنده خانم هم نداشتیم. امروز بالای 7300 نویسنده و بالای 70 ناشر زن از پدیده های انقلاب اسلامی. تعداد 25000 عنوان کتاب هویت ساز ملی و ایرانی چاپ شده که قبل از انقلاب کتاب هویت ساز موجود نبود. آقای امین خرمی، کارشناس حوزه کتاب:
70 بانو در مقام مدیر نشر و انتشارات، یعنی صاحب نشر هستند. خب خیلی از اونها البته دست به قلم و صاحب قلم هم هستند.
جالب بدونید که اغلب کتب قبل از انقلاب ترجمه بود و بزرگترین ناشر قبل از انقلاب ایران